صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل چهارم.
همون شب برگشتم، تصمیم گرفتم بروم خدمت سربازی. 18 سالم تمام شده بود، اما باید عروسی می کردیم. چند ماهی گذشته بود. طی این چند ماه ماهی یک بار به خانه حلیمه رفته بودم. هر بار او را می دیدم بی حرف و کلامی، تنها به سلام و احوال پرسی کوتاهی حرفمان تمام می شد. آقا جان شرایط عروسی را آماده کرده بود، مهمانها را دعوت کرده بود و عمد هر چه می توانست مهمان دعوت کرد. تمام فضای سنتی عروسیمان پر بود از مهمانهایی که از دور و نزدیک آمده بودند. پذیرایی مفصل بود. هر گازی به انواع میوه‌ها دندان نیشی بود که بر جگر زن عمویم فرو می‌رفت. آقا جان هم همین را می‌خواست. می‌دانست خانمو را با پنبه سر بریدند. می‌دانست خانمو همان روغن سوخته است نظر امامزاده. بیهوده است، بی مصرف است. کارایی ندارد اما حرمت دارد. همین حرمت بزرگتری و سن و سال بود که راه را تنگ می کرد و نفس آه را می برید. آشپزها مشغول پخت ناهار عروسی بودند. صدای سرنا و دهل و دایره و تمپو می آمد. صدای دست زدنها و کل کشیدنها. من اما مغمومتر از ظاهر افسرده و پژمرده‌ای بودم که داشتم نشان می دادم. موقع پخت غذا روب کم آورده بودند. باید کسی را می‌فرستادند تا از اولین دکان توی راه رب تهیه کند. چند نفری آماده حرکت و رفتن بودند، اما من جلو آمدم. گفتم خودم می‌روم. به جواب مخالفت‌ها گفتم عروسی خودمه، دامادم، می‌خوام واسه غذای عروسی خودم برم خرید. کسی دیگری چیزی نگفت. دهانشان را دوختم. موتورسیکلت یکی از رفقا را گرفتم. سوار شدم. صابر پسر زرقام با کت و شلوار خشکیده‌ای که هیکلش در آن لق می‌زد کنارم حاضر شد. گفت فرار کنی؟ گفتم بیخیال نمیشی؟ گفت پس کجا بری؟ گفتم برم خیر سرم چند تا رب بخرم واسه نهار مجلس ختمم. گفت منم بیام؟ گفتم نه، تنها میرم. آنقدر که رک جواب داده بودم صابر شرم کرد دوباره اصرار کند. هندل زدم. لباس دامادیم برازنده تنم بود. همه چیز ظاهرم عالی بود. با کفش مشکی ورنی خورده دنده را فشار دادم. کلاچ را رها کردم و گاز دادم. دوباره دنده. با تمام سرعت می رفتم. خیابان خلوت بود. تا چشم کار می کرد نه اثری از ماشینی بود نه آدمی. سرعت مرا خیره می کرد، ماتم می برد. سرعت و شتاب گرفتن را دوست داشتم. موهایم را باد به هم ریخته بود. باد اشکم را در آورده بود. اشک از همانجا که می آمد صاف می رفت سمت شقیقه هایم. اشکم بود یا گریم نمی دانستم. همه ی روبرویم نبات بود. نبات روی پشت بام، نبات گلستان خانی ها، نبات موشانه کشیدن ها، نبات دل گرفته. حالا کجاست؟ حالا دارد چه کار می کند؟ بدون کبوترهایش دق نکرده؟ یعنی حالا رفته روی پشت بام خانه شوهرش و دارد کبوترهای کفتربازهای پای تخت را دید میزند؟ یعنی میداند قنچه کجاست حالا؟ نکند اصلا پشت بامی نداشته باشد؟ شاید دارد لباسهای دود و روغن دیده شوهرش را میشوید. شاید هم رفته دم در به استقبال همسرش. شاید دارد غر زدنهای مادر شوهرش را تحمل میکند. شاید او هم الان دارد به من فکر میکند. یادم آمد آن روز را که بوسیدمش، حظ آن خاطره کامم را شیرین کرد. اشکهای بیشتری به شقیقه هایم حمله ور شدند. گفتم نبات، تو چرا دهنت بوی شراب میده؟ لبخند نازکی نشانم داد. چاله گونه هایش به وقت لبخند وقت اذانم بود. مست آن دو چاله پر از نمک می شدم. گفت چون به عادت کفترام عادت کردم. گفتم یعنی چی؟ گفت هر وقت گرسنه‌ام میشه میرم سمت نلبکی کفترام که پر شادنو و کنجد تفت داده است. انگشت میزنم و از خوراک کفترام میخورم. گفت و دهانش را بو کردم، ولی هنوز بوی شراب میداد، نه عطر شاهدونه و کنجد. پلک بسته بودم. داشتم همه ی حجم پاک باد را که با سرعت به صورتم میخورد میبلعیدم. ریه هایم را پر میکردم که صدای بوخای پیاپی آمد. تا پلکا رو از هم باز کردم پرت شده بودم و داشتم دست و پا می زدم. تنها مرگ خودم بود که می توانست به خودم امید زندگی بدهد. مرا بردن بیمارستان، داماد را بردن بیمارستان. صبح روز بعد به هوش آمدم. شبی بلند و طولانی از بیهوشیم گذشته بود. گردنم را با آتلی سفت و محکم بسته بودند. تمام صورتم ورم کرده بود. پلکایم را به زور باز کردم. به اندازه یک مقوا بین دو پلکم باز شده بود. ردیف مژه ها دیدم را راه راه می کرد. انگار از پشت میله ها دارم نگاه می کنم. زرقان بود و صابر. بیبی بود و خواهرم رقیه. آقا جان نبود. بیبی گریه می کرد و رقیه آهسته و بی سر و صدا اشک می ریخت. دل رقیه بیشتر برایم می سوخت. صابر بغض کرده بود. دست راست و پای چپم شکسته بود. هر دو دست و پا در گچ بودن. سرم شکسته و بخیه خورده بود. موهایم را تراشیده بودن. سردرد شدیدی داشتم. تشنم بود. آب کمپوت کلاس را بیبی داد، با نی توک زدم. به سرفه افتادم. بی اختیاری داشتم. سرفه نجسم کرد. صابر نوک انگشتانم را گرفته بود آرام. پرستاری آمد داخل. مرد اتو کشیده و مؤدبی بود. زرقان گفت کی ببریمش؟ دردم از این حرف بیشتر شد. پرستار گفت با سفارشی که حاجی کردن تا ظهر باید بمونه، بعد ببرینش، گرچه ما مخالفیم. زرقام حرفش را برید و گفت خب باشه، بقیهش به تو ربطی نداره. در سکوت قطرات سرم را تنظیم کرد و رفت. من اما مات بودم و همان قطرات که با ضربه فرود می آمدن. هر قطره سرم مثل پتکی فرود می آمد، تون تون. به رگهایم فشار می آوردن. زور می زدن که فروتر بروند. زور می زدن که زودتر حالم را خوب کنن. باز خوابم برد. روبوده شده بودم. دوباره که پلک باز کردم، پرستار دمق آمده بود به در آوردن سرم از دستم. دست و پایم در گچ بود و سرم حدود 20 بخیه خورده بود. ورم هنوز در صورتم پایین نرفته بود. لبها آماس کرده و زخمی، گونه خراشیده، چشمایی که دورشان کبود و سیاه شده بود. آقا زرقام آمد. یکی دو نفر از جوانهای فامیل هم آمده بودند. آقا زرقام راهی نداشت. مرید آقا جانم بود انگار. آقا جانم اگر می گفت سر حیدر را ببر، دیگر نمی پرسید چرا. می برید. سر من که هیچ، سر پسرش صابر را هم می برید. آقا جانم نجاتش داده بود. چند بار. یک دفعه به خاطر اعتیاد. یک بار از اراذل و اوباش بودن. یک بار از مشروب. یک دفعه از قمار. چند دفعه دیگرش را هم نمی دانم چه بودند و چرا. اما آنها مهمتر بودن انگار. هر نجات زرقام را جان فداتر کرد. آقا جانم چند نفر دیگر مثل زرقام را هم نجات داده و دارد می دهد. همه ی آنها را مثل پسرهای خودش دوست دارد. ازدواج همین زرقام را هم آقا جان رفت و انجام داد. صابر که به دنیا آمد، آقا جانم در گوشش اذان گفت. مادر صابر هم همینطور. جان نثار آقا جان است. گویی مادر صابر را هم آقا جان نجات داده. کجا و کیش را نمی دانم. از بیبی هم هر بار که پرسیدم گفته به تو ربطی نداره. به زور مرا بلند کردن از روی تخت. هرچه آه کشیدم فایده ای نکرد. کت و شلوارم را به تن پوشاندن. سوار ویلچرم کردن. رفتیم سوار همون پیکان استیشن قرازه زرقام شدیم و راه افتادیم سمت عروسی. توی راه کمی با پنبه پودر مالیدن به صورتم به هوای اینکه کبودی ها و زخم ها کمتر بشود. سرگیجه داشتم هنوز. انگار آن قطره های سرم که مثل پتکی بر رگ هایم کوفته می شدن، حالا تبدیل شدن به میخایی که با هر نفس چکشی آن میخا را بر سر و جمجمه ام می کوبند. سرگیجه ممتدی داشتم که چند بار باعث تهوع ام شد. همان اندک آب کمبود گلاس را که با نی مکیده بودم از اعماق معدم بالا آوردم. گلو و هنجرم می سوخت. دهانم بوی خون و ترشیدگی می داد. دندانهایم مشت خورده بودن انگار. گه گدار لسم خون ریزی می کرد و در دست مال کاغذی توفش می کردم. عروسیم شده بود این. با ورودمان به فردای عروسی خفقان عجیب و سنگینی حاکم شد. آقا جان همه مهمانها را نگه داشته بود. تا چند دقیقه تمام سر و صداها خفه شده بود. مرا به سالونی بردن که عروس روی صندلی نشسته و منتظرم بود. آه عروس، عروس بی‌نوا. تا مرا دید صورت سرخاب دیدش عین توری سفیدش شد. رنگ از رخش پریده بود. مدام اشک ریخت. میخواست خیز بردارد و بیاید سمتم که دستی از دست خانمها پشت سرش روی شانش نشست و نگهش داشت. او را همونجا نگه داشتم. حلیمه داشت تماشایم میکرد. مرد جوانی را که از نابودی برگشته بود، گویی مسیح وارد غاری شده و دم مسیحاییش را دمیده باشد به مرده‌ای. مرده‌ای که از لای پوسیدگی‌ها و تجزیه شدن‌ها بیرون آمده باشد. من داشتم تجزیه می‌شدم. من راه رفتنم تجزیه شدن بود. من از مرگی عمیق بیدار شده بودم. کند شده بودم. مثل چاقوی کند که یارای بریدن یک ساقه سبزی را هم نداشته باشد. کند شده بودم مثل حرکت ابری تیره و بیخیال. کند شده بودم مثل ریشه گیاهی بی سبب. کند شده بودم مثل فشنگی که خیال شلیک شدن از اسلحه نداشته باشد. مثل ماشه‌ای که چکیده نشود. تو مجلس ستوکور ناگهان دوباره جان گرفت. انگار رهبر گروه موزیکی پنهانی دستهایش را تکان داد. صدای دایره زنگی را بیشتر می شنیدم و سرنایی که مته می شد در شنیدنم. آرام روی صندلی پلاستیکی کنار عروس نشستم. یکی از پایه های صندلی لق می زد و من در حال و حالتی بودم که همه پایه هایم لق می زدن و وارفته بودند. سر نمی جنباندم. آتل دور گردنم مرا خشک و آسیب دیده، سفت و چسبیده ثابت نگه می داشت. مردمک می گرداندم. آدم ها زول زده بودن، دست می زدن، اما پچ هایی داشتن. حرف. سرزنش ها و قضاوت ها. من محصول یک تصادف فجی نبودم. من له شده یک قضاوت ها و سرزنش ها بودم. می توانستم حرف بزنم. تا لب وا می کردم، سرگیجم شدیدتر می شد. بغض کریهی گلویم را زشت کرده بود. ساعتی گذشت. نهار را خوردند. ماشین آقا زرقام را با چند شاخه گل تزیین کردند. سوار شدیم. چند دستگاه مینیبوس و ماشین‌های متفرقه و تعداد موتورسیکلت که دور ما گاز می‌دادند، تک چرخ می‌زدند و راه را بند می‌آوردند. حلیمه اما هنوز داشت اشک می‌ریخت. من ثابت بودم رو به جلو، رو به رو. دست چپم کمی سالم‌تر بود. دلم به تنگ آمد. آرام دستم را حرکت دادم و دست حلیمه را با انگشت‌هایم گرفتم. دستش سرد بود. خیلی سرد بود. اوج بی‌پناهی بود. شوهر کرده بود با بی‌شوهری. دستش به دست بیوه‌ای می‌ماند که روی قبر همسر تازه درگذشته‌اش نشسته باشد و شمع و چراغی روشن کرده باشد. دستش یخ کرده بود. ترسیده بود. چیزی و همه چیز کم داشت. دست من هم اما سرد بود. دو سرما به هم چسبیدن، مثل دو تکه یخ. یخها به هم چسبیدن. هوا گرم بود و یخها آهسته آهسته گرم شدن. گرمایی در پوست بیجان و قوت حلیمه دویده بود، اما مانع نمی شد که دیگر گریه نکند. همچنان می گریست و اشک می ریخت. ما را با همون ضرب معمول بوق زدنها، هنگام حرکت کاروان عروسی بردن به خیابانها و میدانها و دور دادند و برگرداندند به منزل پدریم. جلوی پای ما گوسفند بیخبر از همه جایی را سر بریدند. ما وارد خانه شدیم. اینجا دست حلیمه را رها کردم. اینجا یخ حلیمه آب شده بود، اما من تبدیل به کوه یخ شده بودم. وارد خانه شدیم. غروب شده بود. پوست عرق کردم کثیف بود. خاک و سنگریزه هایی بین موهای مانده بود هنوز. دیگر توان ایستادن نداشتم. سرگیجم شدیدتر شده بود. یکی از اتاقها را بیبی برای زندگی مشترک ما آماده کرده بود. قرار بود فعلا در همین اتاق بمانیم تا تکلیفمان روشن‌تر بشود. یکی دو نفر زیر بغل‌هایم را گرفته بودند. یادم نیست چه بودند. دراز کشیدم و با همه دردها و زخم‌ها و سرگیجه‌ها و تهوع‌ها و میخکوبیدن‌ها و سوزش‌ها و بغض‌ها و تلخی‌ها و ناامیدی‌هایم خوابیدم و دو روز بعد بیدار شدم، اما سه روز دیگر هم طول کشید تا کمی به خود بیایم. تمام این چند روز را حلیمه کنارم نشسته بود. به صورت 13 سالش آرایشی نمانده بود. بیبی مدام سوپ می آورد. 2 هفتهی طول کشید تا خودم را دوباره پیدا کنم. صابر هر روز سر می زد. آهسته آهسته راه افتادم. دلم برای هوای تازه و آفتاب تنگ شده بود. با حلیمه حرف نمی زدم، اما گهگدار دست های سردش را احساس می کردم که قریب نوازی می کنند. گچه پایم را زودتر درآوردم. باید راه می افتادم. ورم صورتم خوابیده بود. آتل هنوز دور گردنم سرگردان بود. بانداج دور سرم را هم باز کرده بودم. موهایم تکه تکه تراشیده شده بود. صابر ماشین ریش تراش آورد و روی پله ها در آفتاب نشستم. موهایم را از ته تراشید. همون روز با همون لنگ لنگان رفتیم و دفترچه اعزام به خدمت را گرفتم و پست کردم. یک هفته بعد دقیقاً فردای روزی که گچ دستم را هم درآوردم، ساکم را گرفتم و راه افتادم. نرفته بودم که بر نگردم، اما وقتی رفتم دیدم می شود دیگر بر نگشت. رفتم و دیدم ریشه زده در من. رفتم و تنهایی بیشتر مرا در فکر و خیال غرق کرد. اتفاقا در تقسیم بندی های بعد از دوره آموزشی مرا به نیروی هوایی پایتخت فرستادن، جایی که پرنده هایش آهنی بودن. آنقدر به تنهایی خو کرده بودم که جای رفقایم هم نگهبانی می دادم، پاسداری می دادم. از خیالاتم مراقبت می کردم، اسلحه داشتم. 20 فشنگ جنگی در خشاب اسلحه هم کنار هم جفت شده بودن. هر خیال دیگری غیر از نبات در سرم می آمد، اسلحه هم را مسلح می کردم و نشانه می گرفتم. شکارچی شده بودم، شکار می کردم. به هنگام پاسداری دورم پر بود از لاشه خیالاتی که غیر از نبات بودن. طبع شعر پیدا کرده بودم. می نوشتم بیان که بدانم قافیه چیست، وزن کدام است. وزن را از ضربات ممتد و هماهنگ رژه‌ها و موسیقی گروه تشریفات شناخته بودم. قافیه را از ناهماهنگی خودم با حلیمه فهمیدم که هر ناهماهنگی هماهنگی می خواهد. گاهی یخ با سرد در شعرم قافیه به حساب می آمد. ردیف شعرهایم ردیف نبودن. گاهی درد با رنج کنار هم ردیف می شدن. اما اخم و زخم را وقتی نوشتم، ناگهان گلستان فراموش شده‌ای را بیاد آوردم که مدتها بود دیگر در من و جریاناتم وجود نداشت. آه گلستان، گلستان زیبای من، گلستان نازنین من، گلستان مقموم من. در اولین فرصت مرخصی ساعتی گرفتم و از راسته کتاب فروشی های خیابان انقلاب گلستانی جیبی و کوچک خریدم. روزهایم را پر کرد. ساعتی که در آسایشگاه بودم و روی تخت می نشستم و دراز می کشیدم، مشغول مرور گلستان بودم. حکایت به حکایت پیش می رفتم. داشت مرا می ساخت. ذره ذره ویرانه ام را دوباره آجر به آجر می چید و می خواست بنایی از من بسازد تماشایی. با یکی از سربازها عیاق شدم. اسمش ناصر بود. داستان انزوا و گوشه‌گیری‌ام را برایش تعریف کردم. ناصر گوش می‌داد و باورش نمی‌شد. نامه‌ای نمی‌نوشتم برای هیچ کس. دلیلی نمی‌دیدم. حرفی نداشتم که با کسی بزنم. من در فرار بودم. فرار از هیولای زندگی، فرار از تقدیر، آن قدار قهار که تیغ بی‌رحمی‌اش را بر گلوگاهم سرانده بود. 8 ماه از خدمت سربازی‌ام می‌گذشت. اندکی از ترخی‌ها در آمده بودم. سرگیجه‌هایم کمتر و کمتر شده بود. خودم بودم و خیالاتم و گلستان سعدی. روزهایم به گپ و گفت با ناصر می‌گذشت و مطالعه کردن. شب‌ها هم به نگهبانی و خیال بازی. می‌دانستم او هم اینجاست، در تهران، زیر آسمان همین شهر. ناصر چند باری محکم و جدی خواست که بروم به دیدن نبات، اما نمی توانستم. نمی شد. ناصر روحیه نظامیگری داشت. می گفت باید سر این مار را برید. مرگ یک بار و شیون یک بار. آری این درست نبود. هر جور حساب می کردم هم او متأهل شده بود، هم من. اگرچه او عشق قدیمی من بود، اما حالا ناموس کسی دیگری بود. مسئله از محیط من و افکارم نبایستی بیرون می رفت. هر غلطی بود داشتم در درون خودم مرتکب می شدم. دلتنگی هایم مال خودم بود که یک روز صدایم زدن. رفتم به تلفن خانه پادگان. گوشی را برداشتم. خواهرم رقیه بود. گریه می کرد. آرام که شد فقط گفت زودتر خودتو برسون. هرچه پرسیدم بیشتر تفره رفت و بیشتر گریه کرد. نمیدانم چرا، مطمئن بودم اتفاقی برای بیبی افتاده. معطل نکردم. مرخصی گرفتم. با ناصر خداحافظی کردم. نامه‌ای نوشته بود. گرفتم که خودم برسانم. راه افتادم. مدام تصویر بیبی می آمد جلوی چشمم. او را می دیدم مثل یک روح نورانی آرام با چادر سفید گلدار. ظهر را افتاده بودم و تا برسم شب شده بود. تمام مسیر ایستگاه تا خانه را دویدم. به دیوارهای خانه پارچه‌های سیاه آویزان نبود. در زدم. صدای در زدنم جواد را کشید دم در. محکم بغلش کردم. پرسیدم چی شده؟ اما هم بیبی هم آقا جان روی ایوان چشم انتظار آمدنم بودند. بیبی گریه می کرد. آقا جان هم سیگار دود می کرد و با آه بیرون می داد دود را. ولی حلیمه را ندیدم. زرقام آمد. سوار شدم و رفتیم بیمارستان. فقط لباسم را عوض کرده بودم. نه من حرفی می زدم نه زرقام. جلوی بیمارستان پیاده شدم. چند تا کمپوت گرفتم و رفتیم داخل. ناگهان حالش به هم ریخت و وقت به بیمارستان آمدن متوجه شدن چند وقتی است با سرطان دارد دست و پنجه نرم می کند. آنقدر که دیگر امیدی به درمانش وجود نداشت. سرطان خون تمام بدنش را درگیر کرده بود. نشستم کنار تختش. همه رفتند بیرون. دست های سردش را گرفتم توی دست هایم. گرمای دستم او را تکان داد. بیدار شد. نگاهم کرد. لبخند زد. اشک‌ها مثل زنجیری زلال از گوشه چشمایش جاری شده بودند. چقدر چشمای قشنگی داشت حلیمه. چشمایی که من هرگز نخواستم ببینمشان. چه معصومیتی در صورتش خیمه زده بود. چه ظرافتی در لبهای کبودش جریان داشت و من نه فقط آن چشمها را، همه او را ندیده بودم. خسته و بیحال گفت اومدی؟ سر تکان دادم. گفت به اختیار نبود. گفتم تو که گناهی نداشتی، تقصیر من بود. گفت خیلی دلم میخواست فقط یه بچه داشته باشم ازت آقا حیدر. با این حرف قلبم تکان خورد. گفتم انشالله به زودی حالت خوب میشه. لبخند سستی لبهایش را متبسم کرد. گلویش خشک شده بود. گفت میدونستی که اولین بار اسمم صدا زدی؟ تمام این چند ماه هر روزش رو منتظر بودم شاید یه نامه ای از تو برسه. اشکم میریخت. گفتم لعنت به من، لعنت به دل بی صاحب من که جلد بوم یکی دیگه است. گفت آره میدونم. میدونم تو رو به زور دادن به من. تو هم گناهی نداشتی. خودتو ملامت نکن. اشکایم را با آستین پاک کردم و گفتم تو خیلی خوبی. خیلی مهربونی. شاد شد از حرفم. دستش داشت گرم میشد. گفت آقا حیدر میدونم کارم همین روزا تمومه، اما برای اولین و آخرین بار ازت یه خواهشی دارم. گفتم هر چی باشه انجام میدم. چشم. گفت تو رو عقد من کردن، اما من همسر صیغه‌ای تو هم. دو ماه قبل تولدم بود. الان سنم به عقد میرسه. دلم میخواد عقد تو باشم، همسر قانونیت باشم و بعد بمیرم. سر تکان دادم و گفتم دور از جون، حتما حالت خوب میشه. چشم، فردا هماهنگ میکنم. سر تکان داد و گفت نه، فردا دیر آقا حیدر، همین امشب. دستش رو آوردم بالا، بوسیدم. از اتاق آمدم بیرون. با یک بوسه از حیدر تبدیل شده بودم به آقا حیدر. زرقام آن گوشه سالن بیمارستان ایستاده بود. راه رفتن مرا که دید خودش را جمع کرد. ابروهایم در هم بود. صدایش زدم، محکم و سفت، مثل آقا جان. زرقام. ناخودآگاه گفت بله آقا. گفتم بریم. به پدر حلیمه نگاه کردم. گفتم میرم عاقد بیارم، کسی جایی نره. رفتیم دنبال آقا جان و بیبی. سوارشان کردم. خودم جلو نشسته بودم و آقا جان پشت. رفتیم دم خانه عاقد خودمان. در زدم. با پیژامه آمد دم در. عبای قهوه‌ای روی شانه‌هایش بود. گفتم حاجی دفتر رو بردار بریم. گفت الان؟ گفتم همین الان. حرفی نزد. رفت و با دفترش برگشت و راه افتادیم. برگشتیم بیمارستان. خودمان بودیم. پدر و مادر حلیمه، آقا جان و بیبی و خودم. عاقد و زرقام. عقد انجام شد. صبح قبل از اذان در حالی که حلیمه خون بالا آورده بود، سوزن سرم را از رگش بیرون در آوردن و ملافه سفید کشیدن روی سرش. 40 روز از مرگ حلیمه گذشته بود. همه مراسم به درستی و با شکوه برگزار شد. سربازی را رها کردم. تغییر عجیبی در خودم احساس می کردم. دیگر آن پسر غمگین دلداده نبودم. انگار یک شبه رسیده بودم به 40 سالگی. عاشق پیشه نبودم. احساس می کردم عشق یک طرفه حلیمه به من دستم را گرفته بود. مرا بالا آورده بود. آقا جان این روزها هم خیلی فرق کرده. آتشش با آن همه ابهت و یکدندگی و بزرگننشی ناگهان خاموش شده بود. حالا ناخودآگاه همه باور کرده بودند آقا جان خانه و حجره و بازار منم. دیگر کسی با او کاری نداشت. مثل بازنشستهی پس از یک عمر کار بود. صبح زود پا می شدم. می رفتم حجره. به کار کارگرها رسیدگی می کردم. جواب مشتری ها رو می دادم. خرید و فروش ها انجام می شد. در اولین فرصت برای زرقام ماشین نوعی خریدم. انگار این بار من نجاتش داده بودم. حالا شده بود فدایی و جان نثار من. حالا اگر من می خواستم سر آقا جان را هم می برید. همزمان قطع زمینی تهیه کردم. مشغول خانه سازی شدم. کمی بعد توانستم باقی در حاشیه یکی از آبادی ها بخرم و گاهی برای هواخوری بروم آنجا و چیزی برای چیدن بکارم و گلهایم را آب بدهم و چند تا کبوتر هم هوا کنم. هر 2-3 روز هم به خواهرم رقیه که شده بود همسر پسرعمو احمد سر می زدم. رقیه در خانه خانمو با احمد در یکی از اتاقها زندگی می کرد. تازگی ها صاحب اولاد هم شده بودند. زنمو که مرا می دید عقب می کشید و خودش را پنهان می کرد. با خانمو سلام و احوال پرسی می کردم، اما نه با زنمو. هرس می خورد. بدش می آمد، اما ضعفی در من نمی دید. هرچه می دید مردی و مردانگی بود. بلوغ بود و قدرت. هر بار که می رفتم صندوق عقب و ماشین را پر می کردم از انواع میوه و خوراکی. کار و کاسبی آقا جان را رونقی داده بودم. نامه های ناصر را هم به مادر و پدر پیرش رساندم. پذیرای مفصلی از من کردند. گرم گرفتند. دستی که نامه چشم انتظاریشان را آورده بود گرم فشردند. 3 سال و 8 ماه و 21 روز از مرگ حلیمه می گذشت. خانم را ساخته بودم. اساسیه‌ای برای خانم تهیه کرده بودم. خودم بودم و حجره و بازار. در این ماه‌ها آقا جان شده بود ماه پشت ابر. پیری ناگهانی به او مثل تون بادی وزیده بود. فرتوت شده بود. بیبی هم دست کمی از آقا جان نداشت. هوای رقیه را داشتم. آن روز هم به بهانه دیدار و درد و دل کمی خرید کردم و رفتم خانه خانمو. رقیه آمد به استقبالم. بچهش شیرین زبانی می کرد. تعدادی از نایلون های خرید را از دستم گرفت و بارم را سبک کرد. وارد اتاق شدیم. همان اتاق ساده 12 متری نشستیم. رقیه برایم چای آورد. قند را توی دهان گذاشتم و چای را سر کشیدم که ناگهان نبات وارد اتاق شد. خورده های آب شده قند همراه با چای پرید توی جلویم. کبود شده بودم. سرفه کردم. سرفه کردم. مثل آه وارد شد و مثل کبوتری نشست. خانومی شده بود برای خودش. چادر مشکی نازکی به سر داشت. فقط نگاهم کرد. مات بودم. رقیه برای نبات هم چای ریخت. گناهایش گل انداخته بود. سر پایین انداخت. همه آن 340 کبوتر را انگار زیر حیایش پنهان کرده بود. معنویت در صورتش دیده می شد. نورانیتی عجیبی که در پس آن 1000 ماجرا از صبوری سنگر گرفته بودند. شده بود شبیه قنچه که در حرم رهایش کرده بودم. صبر بود که در صورتش نورانی می شد. وقار بود. آرامش و قلب آرام بود. هنوز حرفی نزده بودیم. بالاخره لب باز کرد. انگار آهویی به حرف آمده باشد. فقط گفت آه. زدم زیر گریه. من گریستم. او گریست. انگار روزه خوانده باشد. کرا گفت رفتیم کربلا. چند دقیقه‌ای به همین شکل گذشت. از جیب کتم دستمالی درآوردم. اشک‌های روی صورتم را پاک کردم. رقیه دستمال کاغذی آورد برای خودشان. دلم می‌خواست فقط نگاهش کنم تا ساعت‌ها تا ابد، اما سرم سنگینی می‌کرد. جای بخیه هایم درد آمده بود. آن دست و پای شکستم گزگز می کرد. مهره های گردنم بعد از سالها دوباره خشک و سفت شده بودن. گفت: تسلیت می گم. بقای عمر شما باشه. خدا صبر بده. از کدام صبر حرف می زد؟ من صبور نبودم. من فقط دردهایم را فراموش کرده بودم. صبر همچنان در جای خودش بود، در قفسی که برایش ساخته بودم. صبر را زندانی کرده بودم. حالا که او آمده بود، صبر را از آن قفس بیرون کشید. صبر حمله ور شده بود. صبر به بی صبری تبدیل شده بود. دیگر آن صبر صبر همیشگی نبود. گفتم: تو کجا؟ اینجا کجا؟ یادی از ما کردی؟ به رقیه نگاهی کردم که داشت اشکهایش را پاک می کرد. ادامه دادم: چند سال اینجا نیومدی؟ بی مقدمه گفت: جدا شدم. مات نگاهش کردم. نمی فهمیدم چه می گوید. از چه دارد حرف می زند؟ با ناباوری پرسیدم: جدا شدی؟ یعنی طلاق گرفتی؟ متوجه نمی شم. گفت: آره، معتاد شده بود. کتکم می زد. مصرف می کرد و نشه که می شد می گرفتم به باد کتک. دیگه کم آوردم. یه روز همه چی رو رها کردم و چادرم رو سر کردم و اومدم. گفتم: همین؟ سر تکان داد. نه همین، که همون آهش خانه برانداز یک آبادی بود. آه آن آه، آه قبل از یک آه و آه بعد از یک آه دیگر بود. سلسله ی آها ما را به هم دخیل کرده بودن. به رقیه نگاه کردم دوباره، اما نبات نگاهم را برید و گفت: خودم به رقیه جان گفتم که چیزی بهت نگه. پا شدم. گفتم: ظرفیت این لحظاتو ندارم، آماده نیستم، بعدن میبینمت. از در اتاق که بیرون میرفتم دوباره برای لحظه نگاهش کردم. آرام بود، مثل یک عقیق زیبا روی رکاب که سخت تراش خورده باشد. از خانه زدم بیرون، با ماشین رفتم سمت رودخانه، همون جایی که آن کفش پاره را سید کرده بودم. هی سیگار کشیدم و فکر کردم. در بی زمانی غرق بودم. بوی زخم آب مرا گیج کرده بود. تمام زندگیم را مرور کردم و من جزء مرور او نبودم. بعد از آن روز چند بار دیگر هم او را دیدم. دوباره کودکی شده بودم که از در واماندهی نگاه های دزدکی به عشقش بیندازد. از رخنه نگاه می کردم. رخنه دیواری که آن سویش معشوقی ایستاده بود. دید می زدمش. مثل دیدبانی با دوربین به تماشا و رصد حرکاتش نشسته بودم. پشت خاکریز خودم پناه گرفته بودم. باید شناسایی می کردم. باید به مهندسی این اتفاقات دقیق می شدم. زوایا را کشف می کردم. مهره های صفحه ناگهان جا به جا شده بودند. بازی به ناگاه شکل غریب و مهیبی پیدا کرده بود، در حالی که من اهل بازی نبودم، اهل طرح نقشه نبودم. من عادی بودم، یک آدم عادی اما با سرنوشتی شگفت انگیز. در ابتدای جوانی احساس مرد دل مردهی پا به سن گذاشته را داشتم. افرادم مرا گاه به اشتباه به نام پدرم صدا می زدن. لباسم کدر و خاکستری بود. رنگ از زندگی من فراری بود. باد موافق نمی وزید. دنبال بهانه بودم، اما هنوز هم چشمای اسیانی و شرور زنموی نابخرد و ناپاکم در تعقیب من بود. از دیدن من هرس می خورد، اما من دلیر شده بودم. بچه شیری بودم که احساس می کردم سلطان بیشه خودم هستم. گرچه نمی توانستم دم گسالهی را هم گاز بگیرم، اما جلویش استاده بودم و شاخ و شانه می کشیدم. دوباره با صندوقی پر از وسایل خوراکی به دیدار رقیه و خواهرزاده‌ام رفتم. دوباره رفتم. رفتم و رفتم. دوباره رفتم. و هر بار احساس می کردم پشت بام خانه‌شان بوی خون خشکیده و دلمه بسته ی کبوترها را می دهد. حالا به جای آن همه کبوتر چند تا گربه بی خاصیت ولگرد آنجا لم می دادند و آفتاب می گرفتند. به نبات گفتم که قنچه را به دست کدام آسمان آبی سپردم. دلش خوش شد از کاری که کردم. دعایم کرد. انگار نگرانی چندین سالش در یک لحظه پر کشید و دور شد. شش ماهی از دیدن دوباره نبات گذشته بود تا آن شب که شام می خوردیم. خواهرم رقیه سفره کوچکی پهن کرده بود. چهار طرف داشت و ما چهار نفر بودیم. سرم پایین بود. قاشق می زدم به غذا و در دهان نمی گذاشتم. بی مقدمه به احمد گفتم: احمد جان، می خوام دوباره بیام خواستگاری. غذا در دهان همشان سنگ شد و لقمه هایشان خشکید. دیگر کسی لقمه جدیدی بر نداشت به جز خودم. به روی خودم نیاوردم. مکسشان که طولانی شد سرم را آوردم بالا. به تک تکشان نگاه کردم. مات بودند و مبهود. منتظر پاسخی از لبات بودم. صورتش سرخ شده بود. غمی در نگاهش بال بال می زد. احمد مثل یک فرمانده گردان در جلسه توجیهی در سنگر فرماندهی شروع کرد به بررسی نتایج تلخ این تصمیم. اصلا نمی فهمیدم چه می گوید یا نمی خواستم بفهمم. حرفش که تمام شد به نبات نگاه کردم. حرفی نزد. شکر خدا را گفت و از رقیه تشکر کرد و از سفره کنار کشید. لحظاتی بعد هم عذرخواهی کرد و از اتاق بیرون رفت. موقع خداحافظی از رقیه خواستم تا بازار را بهانه کند. با نبات بیایند بیرون. من سوار ماشینشان کنم و در فرصت مناسبی حرفهایم را با نبات بزنم. همین کار را کردیم. آن روز در بازار رقیه به بهانه خرید وسیله‌ای از ماشین پیاده شد. من ماندم و نبات. رفتم سر اصل مطلب. پشت نشسته بود. زدم روی صندلی خالی کنار صندلیم و پس بغضی که در گلویم پینه بسته بود گفتم: همه این سالها با جای خالی تو حرف زدم. با جای خالی تو رفتم و اومدم. همیشه خیال کردم تو اینجا نشسته ای. هیچ لذتی از زندگی نبردم. هم کامم تلخ بود و هم اوقاتم. پیر شدم نباد. شاید اون روزها دوتا جوان بودیم که رزق و روزیمون از جیب بابا ننمون در می اومد. اما امروز دیگه هم بالغیم هم عاقل. گفت: هم عاشق. خوشکم زد. ادامه داد: تو فکر میکنی این سالها به من چی گذشته؟ فکر میکنی من تو رو رها کردم؟ فکر میکنی بدون تو به من خوش گذشت؟ فکر میکنی نمیدونم زمان خدمت سربازیت میومدی سمت محله و کوچمون؟ فکر میکنی من هر روز و هر بار منتظرت نبودم؟ فکر میکنی رفتم و بیخیال تو شدم؟ مگه سرباز نیرو هوایی نبودی؟ میدونی چند بار به قصد دیدنت اومدم؟ استادم جلوی دژبانی؟ اما فقط عشق ریختم و برگشتم. سکوت کرد. سرش پایین بود. جریان عشقش تمامی نداشت. سر بالا آورد و با چشمایش که حالا سرخ شده بود از شدت گریستن گفت: معطل نکن پسرمو. منم باهاتم. انشاءالله خیره. گربه‌ای که به کبوتر خانمان زده بود را سر برید. گوشی که کبوترمان را روی هوا زده بود یک جا پوست کند و سلاخی کرد. شب که رفتم خانه و جلوی آقا جان استادم، روی صندلی گهواره‌اش نشسته بود و آهسته آهسته رفت و آمد می کرد و چشمش به تلویزیون بود. بیبی آن طرفتر مشغول پاک کردن سبزی بود. داشت نعنا پاک می کرد. عطر نعنا خانه را برداشته بود. حجت مشغول تمرین خوشنویسی بود و جواد هم دمر دراز کشیده بود و با پاهایش بازی می کرد. چشمش روی کتاب ریاضی بود و ته مدادش را می جوید. آقا جان نگاه هم کرد. کت و شلوار سرمه‌ای به تن داشتم. کیپ تنم بود. زیر بغل پیراهنم خیس عرق بود. همیشه گرمم است انگار. چیزی مدام در درونم می سوزد. نفسی گرفتم و عطر نعنا تبم را پایین آورد. صدای اخبار همیشه بین ما فاصله انداخته بود. حجت فهمید خبری شده. جست زد و صدا را کم کرد. آقا جان از شعله بلی در آمد. گهوارش ثابت شد. پا سفت کرد روی زمین. گفت: خیره؟ گفتم: نبات. گفت: لا اله الا الله. عطر نعنا به سرعت پراکنده شد. بیبی حالا داشت پیازچه خورد می کرد. بوی تند پیازچه عطر نعنا را جوید. حس کردم دهانم زخم شده. گلویم گر گرفت. گلو صاف کردم و گفتم: طلاق گرفته. برگشته خونه خانمو. بی بی گفت: زنموت. گفتم: کاری نیست. چاره‌ای هم نیست. آقا جان پا شده بود از جا. گفت: آبرو پسر. آبرومون رو از سر راکی نیاوردیم. گفتم: آبروی ما اون شبی رفت که نبات رو دو دستی تقدیم کردیم به یه اجنبی بی همه چیز. آبروی ما اون روزی رفت که به زور زنم دادی. آبروی ما اون وقتی رفت که حلیمه بدبخت و خاک کردیم. سیلی آقا جان غرورم را مثل سبزی هایی که زیر چاقوی بیبی خورد می شدن دوباره خورد کرد. دستم را روی صورتم گذاشتم، نگاهش کردم. آقا جان گفت فردا میریم خواستگاری. گوشی را برداشت. حجت که مشغول ریاضی خواندن بود مثل فنر از جا پرید و آمد پیش آقا جان و انگشت سبابه‌اش را فرو می کرد توی دهان اعداد شمارگی رو گردونه را یکی یکی می چرخاند. بوق خورد. خانمو گوشی را برداشت. آقا جان در یک لحظه تبدیل شده بود به آقا جان قدیم ها. صدایش کلفت و مردانه تر از همیشه شده بود. گفت فردا میاییم نباتو میبریم. خدا نگهدار شما. گوشی را گذاشت. عطر ریحان خانه را گرفته بود. با زرقام هماهنگ کردم. ظهر دم خانه بود. سوار شدیم و راه افتادیم. شیرینی و گل خریدیم. کفشهایم را برایم واکس زد. برق کفشهایم چشمگیر شده بود. وارد شدیم. مار زخمی آنجا ایستاده بود و از کینه به خودش میپیچید. از چشمای خسته خانمو معلوم بود که دیشب را تا صبح پلک روی هم نگذاشته و یک بند سیگار دود کرده. لبهایش از فرط سیگار زرد شده بود. رفتیم داخل. کمی بعد رقیه و احمد با بچه توی بغلش هم آمدند. نبات چای آورد. آقا جان قبقب گرد کرده بود. من هم مثل آقا جان اخم کرده بودم. بیبی زیر چادر تسبیح می زد. آقا جان گفت حرفی هست؟ زنمو ابلیس شد. آمد جسارت کند که نبات کفترباز بالش را قیچی کرد. کفترباز یکتاز من برگشته بود پشت بام. گفت عمون جان حرفی نیست. عقد ما را تو آسمونا بستن. همین الانش هم دیره. خیری نه در ازدواج من بود و نه در ازدواج حیدر. خدا رحمت کنه همسرشو. جز خوبی و بزرگواری ازش نشنیدم. اما مثالشون مثال روغن و آب بود. من حرفی ندارم. همه یه شرطم یه سقف بالا سری که بشه خونه من و حیدر. همه ساکت بودیم. مار زخمی دوباره به خودش پیچید که حرفی بزند. خانمو نگاهش کرد. با غضب، با خشم. زنمو برگشت و رو به خانمو گفت یه چیزی بگو مرد. دارن دخترتو مثل آب خوردن بدبخت میکنن. خانمو شده بود آقا جان. شده بود من. شده بود نبات. شده بود خودش. رحم نکرد و چنان سیلی زد که گربه های روی بام از صدایش فراری شدند. زنمو مثل ماری که با چوب بزنن توی سرش از درد به خودش میپیچید. افتاده بود و حتی نای بلند شدن نداشت. خانمو رو کرد و منو گفت امشب عقدش کنین. خیرشو ببینین. همون عقد را با زرقام دوباره آوردیم. مهریه نبات یک جلد قرآن بود و یک جلد گلستان و 14 شاخ نبات. گفت بریم خونه خودمون. گفتم به چشم. گفت فقط قبلش بریم قبرستان سر مزار حلیمه خانم فاتحه بخونیم. باید اجازه بگیریم. سوار ماشین شدیم. زرقام هی از آینه نگاه میکرد و مستیش را با زبان روی لب تر میکرد. شمعی روشن کردیم در مزار و دستگلی که گرفته بودیم را روی مزارش گذاشتیم. فاتحه ای خواندیم و رفتیم خانه خودمان. کلید زدم و در را به رویش باز کردم. وارد حیاط شد. حیات مربعی کوچکی بود با چند نهال خرما و کنار و درخت نفت و استبرق. از کنار خانه پلکانی ساخته بودم به پشت بام. کنار پله ها را گلدان به گلدان با شمدانی رنگامیزی کرده بودم. عطر شمدانی ها تمام حیات را پر کرده بود. گفتم عروس خانم اول بریم پشت بام. جلو افتاد و من پشت سرش. مثل ابری از نور در حال صعود قاف قلب من بود. پشت بام خانه من قبلگاه او بود. قفسی با چند کبوتر داشت گریه می کرد. گفتم فقط یک قنچه رو کم داره. گفت توسل گرفتم به امام رضا، قسمش دادم به جوادش که به هم یک قنچه دیگه بده. جبر مردانه ایجاب می کرد که تأییدش کنم. گفتم انشالله که خیره. لبخندی زد. دل توی دلم نبود. از پله ها برگشتیم پایین. وارد خانه شدیم. خانه را نشانش دادم. هیچ کم و کسری وجود نداشت. وارد اتاق خواب شد. هرچه می گذشت رنگ او را بیشتر می گرفتم. این نبات اما آن نبات سابق نبود. انگار دردها و فشارها و اذیتها ریاضتی ناخواسته شده بود برای تعالی او. روحیات عجیبی پیدا کرده بود. دائم الذکر بود و دائم الوضوء، نماز را اول وقت می‌خواند و روزه می‌گرفت. معنویت داشت، نورانیت داشت، دست خودم نبود. انگار من ضعیف می‌شدم روبرویش، انگار صید من شده بودم و صیاد او. شکار شده بودم، اهل نماز شب و عبادت سحرگاهی بود. من هم همین شدم، صدایم می‌زد و بیدار می‌شدم. عطر سجادش از من مخلوقی می‌ساخت، تسلیم محض، اهل مهربانی بود. من هم همین شدم، اهل به آغوش کشیدن محارم بود، بی بهانه. من هم مثل او سراپا شده بودم آغوش و ابراز عشق، مثل عطر همون سجاده که طعنه می‌زد به شمدانی‌های روی پله‌ها. شب بی ستاره‌ام را ستاره باران کرده بود، به وجد آمده بودم، الکی می‌خندیدم، عاشق پیشه شده بودم. زندگی کردنم بیشتر از کار کردن و روزمرگی‌ها و عادت‌هایم بود. من به عرفانی که او بود رسیده بودم، عرفانی که از من عارف باللهی ساخته بود، عرفانی که مرا وادار می‌کرد قلبم را از قهقه و جان و جگرم را از عشق سیراب کنم. ما خوشبخت بودیم. جنگ آغاز شده بود. اوایل خوشبختی من پر بود از خبر عملیات‌ها. محله‌ها و کوچه‌ها پر شده بود از عکس و هجله شهدا. کبوترمان از حرم امام رضا هیچ وقت بر نگشت. اما امام در خواب به ما قول جوجه‌ای را داد که قرار شد نامش را قنچه بگذاریم. تا اینکه یک روز یقم را چسبید و گفت: چرا نمیری؟ کجا؟ جنگ؟ جبهه؟ گفتم: من مرد دور شدن از تو نیستم. گفت: تو نری، من میرم. نگاهش کردم، تصمیمم را در چشمهای او گرفته بودم. گفتم: نه، تو نرو.